رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم، بار دیگر شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. آلمان و فرانسه گفتند یونان را در برابر بحران تنها نخواهند گذاشت. اسرائیل از پیامدهای طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل هشدار داد. در دوشنبه محفل آوازخوان و آهنگساز دلیر نظر برگزار می شود. و طبق معمول تفصیل خبرها. رهبران یونان، فرانسه و آلمان بحران قرضه منطقه یورو را بررسی کردند. یونان میگوید در جریان تلکانفرانس سروزیر یونان جورج پاپاندریو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی یونان را بخش جدای ناپذیر منطقه یورو نامیدند و گفتند چاره های الهوگی صرف جویانه یونان به این کشور امکان خواهد داد از بحران رهایی یابد. پیشتر شرکت اعتماد سنجی مودی سطح اعتماد به دو بانک فرانسه را پایان برد و میگوید بر اثر بحران مالی یونان یک بانک دیگری فرانسه نیز زیر خطر کاهش اعتماد است. فعالان حقوق بشر گفتند در جریان سرکوبی ناراضیان در سوریه باز 8 نفر دیگر کشته شدند. همچنین 10 نفر در چند شهر و روستای این کشور بازداشت شدند. سازمان ملل حدس می‌زند که در ناآرامی های سوریه از ماه مرد به این سو نزدیک به 2600 نفر و اساساً مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در همین حال روسیه اظهار نگرانی کرده است که با سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تروریستان در این کشور به قدرت خواهند رسید. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن در حال به کوسوو سفر میکند که تشنج بین قومی در اینجا افزایش یافته است. سرب تباران شمالی کوسوو به نقشه تاسیس دو پاسگاه مرزی با سربیا از طرف مقامات کوسوو مخالفند. 14 سپتامبر آنها راهی کاروانی آلمانی ناتو را بستند. سربها در شهر میتروویتسا سنگرها افراشته شهر را به دو قسمت جدا کردند. وزیر امور خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن امروز هشدار داد که تلاش فلسطینی ها برای عضویت در سازمان ملل پیامدهای شدیدی خواهد داشت. فلسطینی ها آمادگی میگیرند که 20 سپتامبر در افتتاح مجمع عمومی سازمان ملل عریضه عضویت خود را در این سازمان پیشنهاد کنند. ایالات متحده نیز مخالف این طرح بوده، گفته است از آن پیشگیری خواهد کرد. در ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی و سفیر ایالات متحده در تاجیکستان کنت گروس روز چهارشنبه مسئله های مربوط به همکاری های دو کشور، فرایند آمادگی تاجیکستان به عضویت در سازمان جهانی تجارت، همکاری های منطقه‌ای بررسی شدند. تارنمای وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است در این واخوری مسئله های دیگری مورد علاقه طرفین نیز مورد گفتگو قرار گرفت. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف و همتای روسیه دیمیتری مدویدیف امروز در اشترخانه روسیه با هم ملاقات میکنند. قرار است دو رهبر همکاری ها در بخش انرژی و شرایط حقوقی استفاده روسیه از کوسمودروم بایکونور را بررسی کنند. گفته می شود حمایت از ذخیره های فرامرزی آبی نیز یکی از مسائل دیگری این ملاقات است. در سابقه لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دسته ترکی ترابزونبور که بار اول به رقابت ها یافته است دسته اینتر میلان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. هیچ کدام از منچستر یونایتد و بنفیکا پرتغال پیروز نشدند و حساب بین آنها 1-1 باقی ماند. سیسکای مسکو با لیل 2-2 کرد و بازیل شویسر دسته نوی رومینی اوتلو گالاتی را با حساب 2-1 شکست داد. در آثارخانه موسیقی گرمین زبخی بیکوب در شهر دوشنبه امروز ملاقات دوستداران موسیقی با دلیر نظروف، آوازخوان و آهنگ شناخته تاجیک برگزار می شود. بنابر اطلاع خبرگزاری آسیا پلوس، مبلغی که از این محفل به دست می آید به خزینه آثارخانه تقدیم خواهد گشت که اساساً با مدد مخلصان و سازمانهای گوناگون حفظ شده است. آثارخانه در سال 1990 از مجموع گردآورده هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک گرمین زبخی بیکوب مرتب گشته است. زبخی بیکوب همچنین در پرورش هنرمندان جوان از جمله دلیر نظروف سهمی با سزا دارد. در جنوب تاجیکستان کارخانه نوی ساروج سمنت ساخته می شود که سالانه 1,000,000 تن محصول تولید خواهد کرد. خبرگزاری اجاپلوس می گوید برای این ساختمان در ناحیه یوانی ولایت ختلان $100,000,000 خرج خواهد شد. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است این کارخانه با استفاده از فناوری های معاصر از طرف شرکت چینی بنیاد می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاه به تازه ترین خبرها بود در صبح روز پنجشنبه 15 سپتامبر. و اگر شما تفصیلات بیشتر از این میخواهید و همچنین تصویر و ویدیو، سر زنید به تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org. حالا نگاهی به وضع آب و هوای کشور. آسمان در سه شهر تاجیکستان دوشنبه، قرغان‌تپه و خوارق امروز ابری است و در مناطق دیگر نیمه ابری. حرارت هوا در دوشنبه و قرغان‌تپه 24، در خوارق 18 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. هوا در شمال کشور تا 18، در نواحی مرکزی تا 20 و در جنوب به حساب میانه تا 23 درجه گرم خواهد شد. علامت های بارش به مشاهده نرسیده است. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. برنامه این بامداد رو با یک مصاحبه آغاز میکنیم که به روز بین المللی دموکراتیا بخشیده شده است. 15 سپتامبر با قرار مجمع عمومی سازمان ملل روز بین المللی دموکراتیا میباشد و به مناسبت در بسیاری از کشورها معرکه و محفل های ویژه جریان خواهد یافت. جشنواره دموکراتیا در سال 2007 تصویب شد، اما هنوز 2 سال پیش از آن در سازمان ملل بنیاد تاسیس گشت که وظیفه‌اش کمک به مردمی کشورهایی است که میخواهند در وطنشان نظامی دموکراتی پایدار گردد. سال گذشته این بنیاد زیاد از 4,000 پیشنهاد را بررسی کرده و اکثر آنها را سرمایه گذاری کرده است. با مناسبت روز بین المللی دموکراتیا، از مدیر اجرایی بنیاد دموکراتی سازمان ملل جناب رولاند ریچ پرسیدم آیا سازمان های غیر دولتی کشورهای آسیا مرکزی در استفاده از سرمایه های بنیاد شما تا کجا فعالند و در کدام از این کشورها برنامه ها دارید؟
We don't get as many applications from Central Asia as we do.
ما از آسیای مرکزی آنقدر درخواست‌نامه نمی‌گیریم که از بعضی بخش‌های دیگر جهان می‌گیریم. امسال در قرقیزستان و تاجیکستان برنامه داریم و به فکرم فقط همین 2 برنامه در آسیای مرکزی است. اما سال گذشته یک برنامه داشتیم که هرچند به روسیه مربوط بود، برای مهاجرانی بود که برای کار از کشورهای آسیای مرکزی به اینجا آمده اند. هدف از برنامه کمک به مهاجران بود که شرایط بهتری کار و حق و حقوقی بهتر از آنی که حالا دارند داشته باشند و این برنامه بود برای کمک به مردمی آسیای مرکزی. برنامه های شما در آذربایجان، کشورهای اروپای شرقی و برخی از کشورهای آفریقا موفق دانسته می شوند. آیا در گذشته در مصر، تونس و لیبیا نیز برنامه داشتید؟ البته ما در این کشورها نیز برنامه داشتیم، ولی باید ابتدا در پاسخ به سوال شما بگویم که یکی از بزرگترین جنبه های بهار عربی این است که هیچ خارجی نمیتواند خود را برای آن رویدادها ستایش کند. این تحولی بود که از خود مردمی آن کشورها بیرون آمد. ولی این هم درست است که ما در گذشته برنامه های چندین سازمان شهروندی مصر را سرمایه گذاری کردیم که حالا در محور بحث های انتخاب رای آینده مصر قرار دارند. ما میکنیم یک کمی به بحث روشنگرایی و رشد در مصر سهم گذاشته ایم در مورد آن که مصر با چه راهی پیش خواهد رفت و چه امکانات هایی در پیش روی خود دارد. جناب ریش، ما میدانیم که بنیاد دموکراتی سازمان ملل در زیاد از 100 کشور جهان فعالیت و برنامه های معرفتی و حقوقی دارد. ضمن این، وضع این کشورها برایتان روشن است. آیا درباره وضع و دورنمای منطقه آسیای مرکزی چی گفته میتوانید؟
کشورهای
آسیای مرکزی مسلماً مشکلات دارند و چیزی که ما در آسیای مرکزی به آن ضرورت داریم نمونه موفق است. ما خیلی امیدواریم که قرغیزستان نخستین نمونه موفق در آسیای مرکزی می شود و نشان می دهد که برای اداره دولت حتمی نیست که مرد قوی رهبری آن باشد و همه این که عقیده مردم می تواند شنیده شود و نقش داشته باشد و حکومت در اساس رضایت عموم ساخته شود. من مطمئنم که آنچه در جهان عرب اتفاق افتاد می تواند سال آینده، سال بعدی یا 10 سال بعد در آسیای مرکزی نیز به وقوع پیوندد. اما خوشبختی می بود اگر یک نمونه موفق در میان باشد تا به آدمان اطمینان دهد که چنین پیشرفت در کشور آنها نیز امکان پذیر است و من خیلی امیدوارم که قرغیزستان به چنین نمونه تبدیل می
یابد.
تشکر. رولند ریچ مدیر اجرایی بنیاد دموکرات سازمان ملل متحد و صحبت در صبح روز بین المللی دموکرات. This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer. مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیکستان در رابطه با گزارش اخیری وزارت امور خارجه آمریکا راجع به آزادی دین در کشور سکوت ورزیدند. معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مولانا مختاروف میگوید که او با جزئیات این گزارش آشناست، اما تا زمان برگزاری همایش کشورهای جهان در مسئله آزادی دین و وجدان در ورشو که قرار است آخر ماه آینده برگزار شود به آن پاسخ نخواهد داد. یادآور میشویم که در گزارش مذکور برخی از اعمال در تاجیکستان گفته میشود که قانون اساسی هرچند با آزادی دین کفالت میدهد، قانون ها و دستورهای دیگری حکومتی موجود هستند که این آزادی را محدود میکند. درباره واکنش ها به این گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده در مسئله وضع آزادی دین در تاجیکستان، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالی‌زاد گزارش میدهد.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید تا برگزاری همایش ژنو و ورشو که در موضوع آزادی وجدان و اعتقاد به دینها بخشیده میشود، از واکنش به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خودداری میکند. مولانا مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت که همایش های ژنو و ورشو در ماه اکتبر همین سال برگزار خواهند شد و نمایندگان تاجیکستان در این نشست ها شرکت خواهند کرد. وی از جمله میافزاید:
خدا خواهد 1 اکتبر در ژنو مجلس سطح بین المللی می شود، در ورشو از 24 سطح مجلس دیگر در سطح OBSE برگزار می شود، همه جا پاسخ می شود.
در گزارش نوی دیپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه ایالات متحده که بیشتر تحولات ماهای ایول تا دکبر سال 2010 را فرا می گیرد، از آن اظهار نگرانی می شود که نقض حقوق دینی آدمان از طرف مقامات حکومت ها اهالی را ناامید و آسیب پذیر نموده، تندروان را جسارت می دهد و به خشونت های بین مذهبی اساس می گذارد. گفته می شود در حالی که قانون اساسی تاجیکستان آزادی دین را کفالت داده است، قانونهای دیگر و دستورهای حکومت این آزادی ها را محدود می کنند. در یک سال گذشته وضع آزادی دین در تاجیکستان بنابر گزارش مذکور بدتر شده است. یکی از روحانیان تاجیکستان محمد علی فیض محمد میگوید که نکات گزارش وزارت خارجه آمریکا از بسیار جهت درست است، زیرا قانون اساسی کشور مخالفت به آزادی اعتقاد را ندارد، ولی قانونهایی که حکومت تاجیکستان اخیراً به تصویب رسانید به قانون اساسی مخالفت میکند.
قانون ما هم آزادی دین و وجدان و اینها را کفالت داده است و جناب پرزیدنت کفیلی حمایه مثلا همین حقوق های انسان ها به موافق طلبات سر قانون. لیکن نمیدونم خیلی با سفارش ها شده که خیلی قانون قبول کنه تا 18 سالگی را مردم مثلا نروند مسجد یا معن میکنن.
محمد علی فیض محمد میافزد که حالا حکومت با دست امام خطیب ها ضد دینداران عمل میکند. در مسجد ها بعضی از امام خطیب ها از مردم تقاضا میکنند که فرزندهایشان را همراه نارند که ما را حکومت جنگ میکند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته میشود که قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان که در ماه مارس سال 2009 قبول شده است نفوذ دولت را به پیروان دین گسترش داد. دستور نامنویس دوباره سازمان دینی با طلب و شرایط نو سبب از فعالیت ماندن ده ها اتحادیه‌های دینی شد و ثبت نام سازمان های نو مشکل گشت. کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان فرخ عمروف بر این نظر است که تاجیکستان فعلا کشوری در حال گذار بوده، وضع آزادی های مذهبی با شرایط این مرحله موافق است. نکته دیگری که فرخ عمروف تاکید میکند این است که اقدام حکومت تاجیکستان در امر برگردانیدن دانشجویان از مدرسه های کشورهای اسلامی عمل درست است. در امر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه های غیر رسمی مذهبی در کشورهای دیگر. اما جلال الدین محمودوف نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که نفوذ حکومت تاجیکستان بر دینداران طی دو سال اخیر شدت گرفته است. با قبل وی در قانون اساسی این کشور آزادی وجدان و عبادت و نماز و مذهب به هیچ صورت محدود نشده است، اما قانون هایی که بدتر حکومت تاجیکستان قبول نمود به مانند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی و هم قانون مسئولیت والدان در تربیت فرزند چند بند و فصل دارند که عبادت و نماز جوانان را در مسجدها منع می کنند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان به گزارش نو وزارت امور خارجه آمریکا راجع به وضع آزادی دین در کشورهای عالم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مخابرات افغانستان میگویند آخرین شرکت کننده حمله به بناهای ماموری در مرکز کابل پایتخت افغانستان به هلاکت رسید. از دست نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد. یادآور میشویم که روز چهارشنبه گروه مسلح به بنای ستاد ناتو و سفارت امریکا در کابل حمله کردند. اما در باره آن که واکنش نیروهای امنیتی به این حمله چگونه بود و آیا آن چه پیامدهایی در روند رویدادهای افغانستان خواهد داشت، همکارم سید قاسمی قیامپور با این سوالها به شکریه بارکزای عضو پارلمان افغانستان و رئیس کمیته مدافع در این پارلمان مراجعه کرد.
تجربه که ما از اجرای خونساسازی و از پادر آوردن دشمن در 3 سال قبل داشتیم تا که امروز داریم فرق میکنند. شیوه امروز با مراتب خوبتر و بهتر شده. اما نفس اجرای خود از این عملات است که از یک آدرس به شکل مشخص اینا میخواستند که سفارت امریکا را و مرکز فرماندهی ناتو را مورد حملات خود و هدف قرار داده بودند. در کنار از این که بدبختان از کشته شدگان اکثرش افراد ملکی بودن، اطفال بودن، این یک مورد دیگه هست که چگونه اینا تانستن همچه عملات را به اصطلاح مردم کامیاب بسازن و انجام بتن در شهر که از هر لحاظ تدابیر خاص امنیتی برش گرفته شده. اما شاید این هم کمبود نیروهای امنیتی را نشانه که از لحاظ تشکیلاتی مشکل داره و تعداد زیاد نمیتونه باشه. از آدرس دیگه هم شهر 5.5 میلیونیه که افراد مختلف هست، ساختمان هاست. این خودش یک بخش از این معضل هست که نمیتونه نیروهای امنیتی افغان با وقتش جواب بده به این عملات. اما این که سفارت امریکا و خود مقر سازماندهی ناتو مورد حمله قرار میگیره، این باز بحثی است که اینا به شکل مستقیمش خواستند که به اصطلاح زورنمایی کنند به ناتو و از اون طریق باشن دو بگن که ما قوت حتی هم در برشماره هم داریم.
بله خانم شکری، رئیس جمهور حامد کرزای با دنبال حمله دیروز اظهار نمود که حکومت مذاکرات با طالبان را متوقف میکند. آیا این معنای آن را دارد که روند پیدا کردن راه های مصالحه ملی در افغانستان باز به تاخیر میفتد؟
میکنم یک صلح بین الافغانی باید شکل بگیره. این صلح بین الافغانی باید جدا از مداخله کشورهای همسایه باشه و یا پادرمیانی یا میانجیگری از اونا باشه. در مذاکره با طالبان یک چوکات وسیع شما میخوامید که امروز پاکستان علاقمند پیش برده از این مذاکرات هست. عربستان سعودی خواهی که در اینجا نقش کلیدی را بازی کنه. بعض قوت های دیگه در منطقه هستن که اونا هم علاقمند به اصطلاح پادرمیانی در این موضوع هست. اما چیزی که ما میخواییم یک مذاکره بین الافغانی در رابطه با تحکیم صلح و تأمین امنیت باشه. حوادث دیروز حوادث زاده شده افغان ها نبوده. ما امیدوارم تحقیقات نهایی هم نشان بده که حادثه طراحی شده در پاکستان یا یکی از کشورهای دیگه هست در حوالتش و دشمنی که اونا میخواین باش مبارزه کنن قوت خدا نشان بده او فقط تنها و تنها مردم افغانستان هست. ناممکن است اونایی که بخواین که بیاین مردم رو بکشن باز ما بگیم که شما از کشتار دست بکشین بیاین به طرف ساز. بخاطر از وقتی که اونا وظیفه کشتن افغان ها رو داشته باشن بر از اونا سلح افغانستان مانا ندارن.
گفتگویی بود با شکری باریکزای رئیس کمیته مدافع در پارلمان افغانستان در باره حمله به بناهای معماری در کابل پایتخت افغانستان.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟ چرا و چگونه از هم ریخت؟
بیرون و بیز کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR
تقدیم از رادیوی آزادی.
پس از 5 روز سفرش به تاجیکستان، رئیس فدراسیون جمعیت های صلیبی سرخ و هلال احمر مسیما بره در ملاقات با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت که آمار رسمی درباره مبتلایان نشه‌مندی در تاجیکستان نگرانش کرده است. او میگوید در اصل تعداد این گونه افراد به مراتب و شاید تا 10 مراتبه بیشتر باشد. اما مسئولان وزارت حفظ صحت تاجیکستان گفتند که دقیق کردن مبتلایان نشه‌مندی تقریبا غیر ممکن است، زیرا آنها به خاطر آشکار و نام نشدنشان از مراجعت به نهادهای مسئول و پزشکان خودداری میکنند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر از واقع نبودن آمار رسمی تعداد نشه‌مندان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. مسیما بره رهبر فدراسیون که در پایان سفر 5 روزه‌اش به تاجیکستان صحبت می‌کرد گفت بر پایه تحقیقات کارشناسان ساحه تعداد معتادان از 60 تا 100 هزار تخمین زده می‌شود، نه 8 هزار که مقامات می‌گویند.
به نظرم مقامات موجودیت این مشکل را خوب می‌فهمند. همچنین گزارش‌های مستقیم سازمان جهانی صحت، سازمان نظارت مواد مخدر سازمان ملل متحد، فوند گلوبالی و غیره وجود دارند. آنها هم از وضع اظهار نگرانی می‌کنند.
در همین حال مسئولین تاجیکستان میگویند امکانیت آشکار کردن همین معتادان در کشور وجود ندارد و اصلا افراد ثبت نام میشوند که به مراکز نارکولوژی در سراسر کشور مراجعه میکنند و یا از سوی مقامات حفظ حقوق برای تبابت به این مراکز فرستاده میشوند. محمد رحیم ملخوف سرور مرکز نارکولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید نشئه‌مندی و میزدگی مریضی های روحی و سرایتی و دیگر مریضی های غیر رفتاری میتوانند باعث به تبعیض گرفتار شدن انسان ها شوند و افزود نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا گرفتاران این نوع بیماری ها نمی خواهند خود را آشکار کنند و طبیعی است که آمار رسمی از واقعیت یک درجه فرق می کند.
هر کس در نزد جامعه روی راست برآمده دعوا می کند که من نشه‌مندم یا مزدم یا که من با بیماری پوست و زهروی دچارم. نشان دادهای رسمی وزارت تندرستی هم نشان دادهایی هستند که همونا را ما بازیافت کردیم و شماره اونا رو ما به قید گرفتگیم. ما نشان دادیم رسمی اومدیم.
آقای ملخوف افزود بر اساس تحقیقات پشت هر نفری کشف شده باز 5 نفری کشف نشده پنهان میمانند. سازمان های بین المللی دلایل افزایش معتادان در تاجیکستان را همچنین به همسایگی این کشور با افغانستان و قیمت پایان مواد مخدر در قیاس با دیگر مناطق جهان مربوط می دانند. دلیل دیگرشان این است که تعداد معتادان در جهان سال به سال می افزاید و حالا به 200 میلیون نفر رسیده است. همچنین سالانه در سراسر جهان 10% مواد مخدری که استحصال می شود از سوی مقامات امنیتی بازداشت و مصادره می شود. ماسیمو برره رهبر فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر میگوید طب موثر برای جلوگیری از افزایش نشئه‌مندی در جهان پیشرفت های نظررس کرده است و افزود نمایندگی سازمانش در تاجیکستان یکی از مبتکران وارد کردن استفاده متادون داروی علیه معتادی در کشور است که تا به حال نتیجه های نظررس داده است، اما جامعه در این بابت اطلاع ندارد. به قول او این دارو کس را در یک مدت کوتاه از معتادی نجات میدهد و در 6 مرکز تبابتی منصوب به فدراسیا در سراسر تاجیکستان مجانی داده می شود. در همین حال کارشناسی که از گفتن نامش خودداری کرد گفت معتادی که بیشتر از هروئین حاصل می شود بیماری ثروتمندان است. در گذشته مواردی در پی استعمال زیاد هروئین فوتیدن فرزندان افراد بلند مقام نیز مشاهده شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی های رئیس فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش تعداد نشئه‌مندان در تاجیکستان. و حالا با همکارم در دوشنبه محمد وفای رحمان نگاهی میکنیم به شرح و تفسیرهایی که خوانندگان به تارنمای رادیوی آزادی نوشته اند.
سر سر و صدا تری مطلبی شبانه رود گذشته سامانه آزادی باز سری بریده یک تاجیک دوشنبه خاموش است عنوان دارد و از قتل وحشیانه باز یک هموطن ما توسط ملتگرایان روس حکایت میکند. دلشاد دوشنبه در واکنش به این حادثه میگوید خداوند این مصیبت را بالای یکی از فرزندان منصبداران ما میآورد، میفهمیدند که چقدر سخت است، شاید آن وقت دست به کار میزدند. نصیرالدین هم نوشته است باور کنید به حیوان این خل مناسبت نمیکنند، روحش شاد باد، خانه ای آخرتش آباد و پرنور باد. یک مهاجر از مسکو عقیده دارد که این مسئله داغی روز است، مرگ تاجیک به چنین وحشانیت. مدودف از شریکی استراتژی میگوید و گویا کشتاری وحشت انگیزی تاجیکان را نمیدیده باشد. سعید ادوشمه پیشنهاد کرده است که این مسئله را باید حکومت دیده براید. این یکم بار نیست، اگر حکومت چاره نبیند این باز تکرار میشود. یک کاربری ما میگوید راستی از شنیدن این خبر وجودی آدم به لرزه میآید، چگویم این حکومتداران سر این مسئله با روسیه حرف نمیزنند. میدونید برای چی؟ برای آنکه آنها را جگربندانشان در وطن در کیف و صفا هستند و پروای آن مهاجران ندارند. اسفندیار ادوشمه به این نظر است که تاجیک کشی در بین ملتگرایان روس کیها انعنه شده است. به طوری وحشانیت کلبوری ملتچیان روس کیها باز مردم تاجیکستان را به تشویش آورده است. حکومت و پلیس این دولت هیچ گاه پیش این دهشت را نمیگیرند. باید مهاجران خود احتیاط شوند و از خود دفاع کنند. داور هم ادوشمه میگوید من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با من آشنا کرد. از جمله مطالب دیگری سر بحثی ما مصاحبه اختصاصی با سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان حبیب الله تبر میباشد که واکنش های تیز و تند کاربران ما را در پی داشته است. سفال از وحدت می نویسد جناب تبروف خدمت شما در روش جمهوری هست و کلان نیز شما را خوب قدر کرده است. تنها با شرافت شما حکومت به خصوصی گردانی خیلی شبهناک یکی از کارخانه های کلان کمبینت پنیر شهری دوشنبه دست زد. یک کاربر دیگر نما می نویسد وقتی که داد و گریفت دوره جنگی راهبریت امروزه تاجیکستان را به ازبکستان می خوانم نفرتم به این حکومت می افزاید، مگر کارهای آنها خیانت به مردم تاجیک نیست؟ یک کاربر دیگر ما از تبر پرسیده است که وجدانت عذاب نمی دهد که چنین عمل کردید، یعنی غیر قانونی گرفتن دولت را، چون که تشکیلاتی اساسی بودید. عزیزان شنونده، اگر شما نیز پیشنهادی دارید و یا میخواهید در بحثگاه سامانه ما شرکت کنید به آدرس azadi.tj و azadi.org سر بزنید و نظرات خود را ارائه نمایید.
بله، و در تارنمای رادیو آزادی همیشه برای هر کدام از شما باز است، البته با رعایت قاعده های بحث و یا آداب بحث که متاسفانه برخی از شهرنویسان رعایت نمی کنند. خوب، در اینجا نشر سوم و نهایی مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. در پیش ویژه گفتار آینده ساز ما با شما را انتظار است و من با شما خداحافظی میکنم تا صبحی روزی دیگر. خدایار و یاوری شما.
سازی بسویم.